الکترونی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
و اما دوستان، همکاران خوب من آماده میشن تا ثانیه‌های دیگر به بحث و بررسی پیرامون اولین مناظره ریاست جمهوری آمریکا بپردازن، از نژادپرستی و بی اخلاقی سیاستمداران تا افول قدرت سیاستمداران این کشور در قالب برنامه گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یهون استعین مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی 9 مهر ماه 1399 با موضوع بررسی مناظره ریاست جمهوری آمریکا، از نژادپرستی تا بی اخلاقی سیاستمداران. خوشحال میشیم تا انتهای برنامه ما رو همراه ما باشید. یه فاصله ای میگیریم و مجدد خدمتتون برمیگردیم.
نخستین مناظره انتخاباتی میان دونالد ترامپ و جو بایدن، نامزدهای حزب جمهوری خواه و دموکرات، از ساعت 21 به وقت محلی برابر با 4:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران آغاز شد. موضوعات مختلفی چون عدم مدیریت موفق مقابله با بیماری کرونا، تقلب در انتخابات امریکا، نژادپرستی و قتل عام سیاهان در امریکا، دروغ خواندن همدیگر، بی اخلاقی ها و توهین های شخصی رایج در نظام سیاسی رایج این کشور از مهمترین علائم و مشخصه های مناظره امروز بوده است. با این وجود، آنچه در زیر پوست این مناظره می توان دید، پذیرش نژادپرستی نهادینه شده در امریکا و برخورد های غیر انسانی و قتل عام سیاه‌پوستان این کشور توسط هر دو طرف مناظره متهم کردن همدیگر بود. اما نکته برجسته دیگر، تفهیم مفهوم افول قدرت امریکا در نظام بین الملل است که به چشم می‌خورد. امریکایی که در درون خود با چالش‌های عمیق و حتی حل نشدنی مواجه است و سوء استفاده از نهادهای قانونی چون دادگاه عالی در رقابت‌های انتخاباتی را به رخ می‌کشد، قطعاً نمی‌تواند مرجع مناسبی در عرصه مدیریت و نهادینه‌سازی هنجارهای بین‌المللی باشد. این کشور امروز در درون خود با حفره‌های عمیقی از بی‌عدالتی، نژادپرستی، زیر پا گذاشتن قانون، مشکلات اقتصادی و ناتوانی در مدیریت امور مواجه است که توان این کشور در عرصه بین‌الملل را فرسایش داده است. لذا مناظره امروز بروندادی روشن از چالش‌های عمیق امریکا در درون است. چالش‌های حل نشدنی و نهادینه که نه تنها موجب تقلیل قدرت این کشور، چه بسا باعث فروپاشی آن گردد. نمود عینی این ادعا را اعلان مکرر ترامپ مبنی بر احتمال تقلب در انتخابات و نپذیرفتن شکست و خروج از کاخ سفید باید ذکر نمود که اگر این گونه شود، طبیعی است نزاع‌های حزبی و شورش‌های خیابانی این کشور را در بر خواهد گرفت. وضعیتی از ابهام و سردرگمی امروز بر عرصه سیاست داخلی این کشور سایه افکنده که بایستی برای رصد بهتر تحولات به نظاره تحولات یک ماه پیش روی عرصه سیاست داخلی این کشور نشست.
است. خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت تمام همراهان و مخاطبین رادیو گفتگو بخش سیاسی. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. مجدد موضوع برنامه رو برای تأکید خدمتتون عنوان میکنم. همونطور که میدونید امروز به وقت ایران ساعت 4 صبح برنامه مناظری دوتا ارزم به خدمتتون که نفراتی که میخوان توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کنند رو داشتیم. موضوع برنامه به همین منوال هست و قرار مطرح بشه. و قبل از اینکه وارد بحث بشیم، شماره پیامک برنامه خدمتتون اعلام میکنم 301035 هستش. همچنین شماره روابط عمومی سازمان 162 هستش که خوشحال میشیم نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین اگر سوالی هست در این زمینه ممنون میشیم ما رو همراهی کنید. مهمانای ارجمندی داریم. به معرفی مهمانا میپردازیم. ابتدا جناب آقای سید محمد علی رئیس السادات، کارشناس مسائل مطالعات منطقه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون رئیس السادات. اگه سلامی هست در خدمتتون هست.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم، عوامل اتاق فرمان که زحمت این برنامه رو میکشن و همچنین کارشناس برنامه آقای بابایی، و متشکر از این فضایی که مهیا کردی تا بتونیم پیرامون این موضوع صحبت کنیم و در خدمت شما هست.
زنده باشین. خب همونطور که معرف کردن در خدمت آقای علی اردشیر بابایی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام از بکنم خدمتتون. اگر سلامی هست بفرمایید بابایی.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رئیس السادات و شنوندگان عزیز. انشالله بتونیم بحث خوبی داشته باشیم پیرامون مناظره روز گذشته در ایالات متحده و به یک مفاهمه برسیم.
زنده باشین، تشکر میکنم. خب سوالات هم رو از آقای رئیس السادات عزیز سوال شروع میکنه. آقای رئیس السادات، همونطور که عنوان شد، امروز ساعت 4 صبح به وقت ایران مناظره دو تا کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بوده. اول یه تشریح بفرمایید، اصلا چی بود موضوع، بیشتر موضوعات که سرش بحث شد و نظراتشون و نظرات طرفدارانشون، یه کلیتی در مورد این موضوع بریم تا به سوالات ریز برنامه برسیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا حدود ساعت 4 به وقت ایران یک مناظره 90 دقیقه‌ای انتخاباتی بین دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای دونالد ترامپ و جو بایدن شکل گرفت. خب یکم فضای متفاوت تری بود نسبت به سایر مناظرهای انتخابات ریاست جمهوری.
سابقه داشته؟
این یکم میزان خشونت کلامی که در مناظره وجود داشت و نوع خطابی که کاندیدان نسبت به هم دیگه داشتن تند و دور از شأن ادبیات رسمی حتی در ایالات متحده آمریکا بود. از این نظر من داشتم مقایسه‌های آماری رو می‌دیدم، از نظر پرخاشی کلامی بیشترین میزان توهین‌های متقابل در این مناظره توسط کاندیداها انجام شده بود و اتهامات متعددی کاندیداها به هم دیگه زده بودن که خب اصل فعالیت سیاسی سالم رو در ایالات متحده به نوعی زیر سوال بردن. و نکته قابل توجهی که در این مناظره وجود داشت این بود که به عنوان یک سوم مسیر مناظرات میشه ازش نام برد و در واقع دو مناظره دیگه مونده، اما به طور کلی وقتی که تحلیل ها رو مشاهده کردیم به نظر می اومد به عنوان مناظره اول و شروع کار یکم آقای ترامپ با خشونت بیشتر و با سبک تهاجمی بیشتری وارد مناظرات گفتگویی شده بودن.
خاطر که الان صاحب قدرت هستن دیگه.
بخشش اینه، بخشش هم ذات شخصیت آقای ترامپ این رو میطلبید. یعنی اون چیزی که آقای ترامپ رو مشهور میکنه و حتی آقای ترامپ رو در سال 2016 بر کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مینشونه، دقیقا همین رفتاره. چیزی فراتر از این هم از آقای ترامپ انتظار نمیرفت. در سمت مقابل هم آقای بایدن تمام سعیش رو کرد که یک چهره مقبول علمی و آکادمیک از خودش نشون بده با آمار و ارقام و خصوصا با همراهی رسانه ها برنامه مناظره رو پیش می‌برد. اما خب به هر حال اینکه هر کدوم از کاندیداها سبک متفاوت رو برای ورود به مناظره در نظر گرفته بودن باعث شد که نهایتاً بیشتر یک مناظره باشه تا مناظره تبدیل به یک دعوای کلامی بشه و نهایتاً هم برآورد مشخصی از این مناظره بیرون نیامد. شاید باید منتظر باشیم ببینیم که آیا در دو مناظره آتی و ایام پیش رو تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یا تغییری در ادبیات خودشون و نوع مواجهشون با همدیگه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواهند داشت، یا اینکه نه همین مسیر رو میخوان ادامه بدن کماکان.
زنده باشین، تشکر میکنم. خب بپرسم این که این مناظرات چرا از اهمیت خاصی برخورده شد؟
خب نکته قابل توجهی که این مناظرات داشت این بود که پس از اتفاقات پیرامون وضعیت شیوع کرونا در جهان و علل خصوص در ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین میزان شیوع و بیشترین میزان درگیری ویروس کرونا رو در جهان داشته اتفاق می افتاد، و از سمت دیگه مسئله مهمتری که خیلی سایه سنگینی خصوصا روی این انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا گذاشته بحث نژاد پرستی است. اتفاقی که همیشه در ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم موضوعیت داشته، مطرح بوده بحث مسائل نژادی، اما به دلیل اعتراضات اخیر بر سر مسائل نژادی بولد شد، پررنگ شد و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. حتی اینو ما در چینش نفرات و کاندیداها هم میبینیم. آقای بایدن خب همونجور که میدونی در ایالات متحده آمریکا به نوعی میشه گفت در انتخابات ریاست جمهوری هم رئیس جمهور و هم معاون اول انتخاب میشن، و آقای بایدن خانم کاملا هریس رو به عنوان معاون اول خودش معرفی کرد که ایشون یک دورگه هستن و به نوعی میشه به ایشون
کابینه رو معرفی میکنن.
نه کابینه معرفی نمیشه در اصل. اول که در انتخابات حزبی معمولا کابینه از پیش مشخصه، یعنی حزب خودش میدونه چه گزینه هایی رو برای تصدی چه پست هایی در دولت داره. در کنار اون در ایالات متحده آمریکا همواره به همراه رئیس جمهور به عنوان یک نامزد انتخاباتی معاون اول هم مشخص میشه. یعنی در واقع مردم ایالات متحده آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری به دو نفر همزمان رأی میدن، و خانم کاملا هریس که به عنوان معاون آقای بایدن معرفی شدن، ایشون در ایالات متحده معروف است به اوبامای مؤنث، به دلیل اینکه ایشون هم یک خانم دورگه هستن و سیاه‌پوست نیستن، دورگه هستن. یک بحثی هم که در تناقضات نامزدهای دموکرات وجود داره بحث همین نژاد پرستی و این هست که خودشون رو طرفدار رنگین پوستان میدونن، در صورتی که حالا خانم هریس و حتی آقای اوباما به عنوان نماد این قضیه اینها هم دورگه بودن، سیاه پوست نبودن، به هر حال یک رگه ای از سفید پوستان همراهشون بود. خانم هریس هم به عنوان اولین دادستان زن دورگه، اولین دادستان دورگه ایالت کالیفرنیا مطرح شده بود در همان دوره مدت ریاست جمهوری آقای اوباما، و این نشون دهنده اهمیت مسائل نژاد پرستی و مسائل نژادی است. به طور موازی با این دو قضیه خصوصا در ارتباط با بحث شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده مباحث اقتصادی هم هست، و ایالات متحده کماکان درگیر یک سری مباحث و مشکلات اقتصادی است که نمودش رو هم در انتخابات ریاست جمهوری میشه کامل دید. حالا فکر میکنم که الان جای باز کردن بیشترش نباشه، ولی مسئله و مقوله بسیار مهمیه بحث اقتصاد و بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که اگر فرصت داشتید در همین جلسه یا جلسات بعد بهش میکنم.
آقای استاد عزیزی، یک ذره در مورد فضای انتخابات آمریکا، نحوه آرا و رای گیری ها، انتخاب مردم و سلایق و طرفدارها رو یه توضیحی برامون بدید کوتاه.
انتخابات ایالات متحده در اصل یک انتخابات حزبی است. به واسطه ریشه دار بودن احزاب در ایالات متحده، در اصل این احزاب هستن که کاندیداهای اصلی تصدی پست ریاست جمهوری رو معرفی میکنن. احزاب اصلی در ایالات متحده حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات هستن. شیوه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا دو مرحله است. به این شکل ابتدا تمام مردم واجد شرایط ایالات متحده آمریکا، تمام شهروندان، تمام آنهایی که حق شهروندی در ایالات متحده آمریکا دارن، پای صندوق رأی میرن، نامزدشون رو انتخاب میکنن، همه آرا تجمیع میشه و هر ایالت به دلیل اینکه نظام سیاسی آمریکا نظام فدرالیست و ایالتیه، هر ایالت در هر ایالت به تعداد افرادی که عضو سنا و عضو مجلس نمایندگان از اون ایالت هستن، مردم یه تعداد افرادی رو انتخاب میکنن و این افراد هم به تعداد رأیی که دارن و به تعداد در اصل به تعداد از مجموع اعضای سنا و مجلس نمایندگان هر ایالت میشینن بررسی میکنن، میبینن در ایالت چه کاندیدایی بیشترین رأی رو آورده ولو به 0.01%، و اون موقع تمام آراء اصطلاحاً الکترال ایالت به نفع نماینده پیروز در صندوق ریخته میشه و نهایتاً هم این آرای الکترال هست که نتیجه نهایی انتخابات رو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص میکنه، به شکلی که ما شاهد بودیم در همین سال 2016 که آقای ترامپ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود به همراه خانم کلینتون، در مجموع آرای مردمی که شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری بودن در آمریکا، خانم کلینتون درصد بیشتری از آرا رو کسب کرده بود، اما آرای الکترال آقای ترامپ بیشتر بود و بنابراین آقای ترامپ تونست بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه. اتفاقی که تو آن سال 2000 هم با آقای بوش اتفاق افتاد، یعنی دو رئیس جمهور جمهوری خواه ایالات متحده، دو تا رئیس جمهور اخیر ایالات متحده که جمهوری خواه بودن، هر دو با آرای الکترال تونستن به این پست دست پیدا بکنن.
بله، تشکر میکنم خدمتتون. خب رسیم خدمت آقای بابایی. آقای بابایی عزیز، میخوام ببینیم که این مناظره‌ای که دیشب انجام شد چه پیامدی برای جامعه سیاسی آمریکا داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که ما ببینیم چه پیامدهایی داره این مناظره روز گذشته، باید ببینیم مناظره روز گذشته بر چه بسترهای استواره و کاندیداها و اون نامزدهای ریاست جمهوری و به نوعی همونطور که آقای رئیس استادات فرمودن یار انتخاباتیشون، یعنی خانم هریس و آقای پنس، بر چه اساسی، بر چه گفتاری، بر چه گفتمانی وارد فضای رقابتی شدن. خب نکات خوبی رو فرمودن آقای رئیس استادات، من به سه تاشو انتخاب میکنم و با این سرفس ورود میکنم. یک، سایه سنگین ویروس کرونا بر جامعه آمریکا، همون تعطیلی هایی که داشت، منازعه سر قضیه ماسک زدن در جامعه آمریکا، اینو شما در دست کم نگیرید. دومین قضیه مسائل اقتصادی و سومین قضیه مسائل نجات پرستی و مسائل اجتماعی. خب هر سه کاندید این قضیه رو متوجه هستن و بر اساس این سه عمل میکنن. مثلا ما در مناظره روز گذشته دیدیم که آقای بایدن با یک گفتار جالب به اسخای میکنم یه باره تو به کار میبرم، هنگامی که آقای ترامپ وسط صحبتشون میپرید میگفت، فهمودن که یا گفتن شات آب من خفه شو مرد. خب این نشون میده که یک اندازه از تنفر اجتماعی نسبت به ترامپ زیاده که این با یک گسترشی، با یک پروپاگاندایی در جامعه آمریکا، نه در جوامع جهانی پخش میشه. مسئله دیگه که آقای بایدن باز بهش اشاره کردن، از عبارت انشالله استفاده کردن. موقعی که آقای ترامپ گفت من میدم مالیاتمو، به عبارتی فارسیش میشه کی انشالله، آقای بایدن گفتن یعنی کی میخوای مالیاتتو بدی، چون گویا آقای ترامپ در 4 سال گذشته $750 فقط مالیات دادن. اما اینکه چه تأثیراتی داره، ما در خبرها خوندیم که 60% مردم آمریکا این مناظره رو آزار دهنده دونستن، یعنی احساس آزار کلامی مناظره میکردن. اون سبک مناظره عجیب آقای ترامپ، بیقراریش به مثابه یک بچه غرغرو و پیشفعال، نشون دهنده اینه که یک ما با یک رقابت پایاپای و یک رقابت جنجالی مواجهه داریم. من این نکته رو بگم که فکر نکنم سابقه داشته باشه حداقل از سال 2000 به این سمت که یک مناظره به این مقدار بازتاب جهانی داشته باشه. شما نگاه کنید منازعات خاورمیانه، منازعات آسیای مرکزی و قفقاز، قضیه بلاروس در شرق اروپا، منازعه آمریکا با چین، منازعه با ونزوئلا در آمریکای جنوبی، در سیاست خارجی آمریکا، تمام این مسائل که حتی اصلا تو منازعه دیروز آنقدر سرش بحث نشد، اصلا بحث نشد، اینا مطرحه و همه مردم دنیا میخوان ببینن اونجا چه اتفاقی داره میفته، چشم انتظار این مناظره هستن. اثری که در جوامع و جامعه آمریکا میذاره این که این دو قطبی از پیش برانگیخته شده رو تشدید میکنه. شما نگاه کنید در ادبیات دو کاندید ما با این عبارات مواجهیم که حالا آقای رئیس صدام هم میتونن تصدیق کنن، اگر تو رای بیاوری آمریکا نابود میشه. ما اصلا همچین چیزی نداشتیم، یعنی اوباما به رقیب انتخاباتیش نمیگفت که تو رای بیاری نابود میشه، بوش همینطور، ولی ما اینجوری هم بایدن هم ترامپ، آقای ترامپ میگه بایدن آمریکا رو میسپاره به دست چینی ها و ما مجبور شیم چینی صحبت کنیم، از اون آقای بایدن میگه اگر تو رئیس جمهور جنگ داخلی میشه و از این مسائل. پس این نشون میده سطح ناامیدی به طرف مقابل در این سطح بالاست، دو قطبی ها به شدت تشدید شده و تمام این مسائل باعث میشه که ما یک دو قطبی شدید، مطمئن باشید انتخابات آرامی نیست، حتی پس از اونم انتخابات آرامی نیست. مجری برنامه از ترامپ پرسید که خب امسال به خاطر شرایط کرونا رأی‌گیری و شمارش آرا طولانی تر میشه، مجری مناظره ازش پرسید تمکین میکنی به عبارتی، با ترامپ گفت اگر تقلب نشه. یعنی ما با به نظرم یک ماه جنجالی تا 13 آبان در پیش داریم و تمام کسانی که سیاست بین الملل بحث سیاسی رو دنبال میکنن به نظرم یکی از تجربه های بدی عمرشون رو تجربه میکنن.
این مناظره ای که به این صورت شکل گرفته
جان،
درسته منظورم این که مناظره ای که به صورت بله باز صورت گرفته،
راند اولی که از این سه مناظره ای که شکل خواهد گرفت. حالا آقای رئیس و سادات فرمودن ما یک مفهومی داریم به نام یار انتخاباتی. حالا دموکرات ها تو اینم یه سلیقه‌ای به خرج دادن، یعنی اومدن یک دورگر رو انتخاب کردن، یک زن رو انتخاب کردن، چون یار انتخاباتی اگر رئیس جمهور فوت کنه مثل انتخابات جای دیگه سریع انتخابات برگزار نمیشه، یار انتخاباتی تا آخر دوره ریاست جمهور رئیس جمهور میمونه، به نوعی یار انتخاباتی یا معاون اول در آمریکا رئیس جمهور دومه. و دموکرات ها اومدن یک زن رو انتخاب کردن، یک زن رنگین پوست رو انتخاب کردن، به نوعی اوباما دوم انتخاب کردن که این پیامو بدن که سه پیام در سبد دموکرات ها هست: کلمه انشالله، مواجهه سنگین با ادبیات سخیف ترامپ و انتخاب یک زن دورگه. من فکر میکنم واسه تمام اینها یک برنامه‌ریزی وجود داشته. البته ما اینجوری فکر نکنیم که آقای ترامپ کلمه نجات پرستی رو محکوم نمیکنه، چون این دو قطبی اگر بالا بگیره در جامعه آمریکا، ما کسانی رو داریم که اون جامعه محافظه‌کار سنتی آمریکا که از عمق جان با سیاه‌پوستان مخالفن و حرکتی که اون پلیس لعنتی با جورج فلوید کرد رو انجام میدن. اینجوری نیست که حالا بعضی میخوان تصویر بکشن که جامعه آمریکا یک جامعه مثبتی که ضد نجات پرستی، نه، ترامپ نماینده بخش بزرگی از جامعه آمریکاست و به نظرم یک دو قطبی سنگین رو در یک ماه آینده خواهیم داشت.
یه نکته‌ای که میتونیم استفاده کنیم از انتخابات آمریکا اینه که داخل کشور اون عموم انتخابات‌ها به صورت احزاب صورت نمیگیره، این نقش احزابی ذره کم رنگه. اینو یه تحلیل بفرمایید.
همونطور که آقای رئیس استادات فرمودن که اول نکته بگیم، ما کابینه در امریکا نداریم به اون صورت. این آقای پومپو منشی رئیس جمهور در امور خارجیه، منشی رئیس جمهور در مثلا وزارت، چون دولت ها ایالت ها به صورت فدرالی اداره میشن
و این کسانی که بهشون مسئولیت داده میشه در وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و به نوعی منشی رئیس جمهور هستن. تمام اختیارات در ید مطلقه رئیس جمهوره و یک نظام ریاستیه به معنای واقعی کلم است. احزاب چه میکنن؟ در ایالات متحده ما اینجا و در کمتر کشوری شاهدیم، یعنی احزاب برنامه میدن که ما مثلا حالا اجرا شدن شکاری نداریم، میگن که ماه پیش اعلام شد برنامه سیاست خارجی دموکرات ها، چندین اندیشکده نشستن سالها فکر کردن، دانشگاه ها میگن آقا به طور مثال بایدن رای بیاورد ما در خصوص روسیه این عمل کرده رو داریم، در خصوص ایران اینطوری مثلا به برجام برمیگردیم، حالا آری یا خیر با بشار اینطوری برخورد میکنیم، روابطمون با اروپا و چین اینجوری شکل میگیره. یعنی احزاب از پیش سیاست ها رو مشخص کردن و به مردم اعلام میکنن و در مناظره در برای اون صحبت میشن. مثلا مناظره دیروز یا روز گذشته یا شب گذشته ما در خصوص یکی از بحث های عجیب مناظراتی در 20 سال اخیر آمریکاست، یعنی از اوباما به این ور، بحث بیمه، بیمه عمومی، بیمه همگانی که اوباما کره اصطلاحاً. و آقای ترامپ یک کار جالب کرد، چون در جامعه آمریکا یک ذهنیت منفی نسبت به کلمه سوسیالیسم، کمونیسم اینها وجود داره. آقای اوباما نگفت اوباما کر، گفت بیمه سوسیالیستی، بیمه کمونیستی، و از این عبارت استفاده کرد. بله در این مناظرات همونطور که سرفصل‌ها رو ما ببینیم درباره، البته درباره حواشی هم صحبت میشه که اون بخش جذابیه که بیشتر در رسانه‌ها بازتاب داره، منتها درباره اوباماکر، درباره وضعیت بیمه، وضعیت بهداشت و درمان، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی کاندیداها اون برنامه رو، برنامه که از پیش تعیین شده رو، برنامه که احزاب از پیش تعیین شده رو به مردم ارائه میکنه. من باز برگردم به دو قطبی هایی که در جامعه آمریکا وجود داره. ما بعد از کشته شدن، شهادت یا هر عبارت دیگه که بعد برای جورج فلوید به کار ببریم به اون شکل فجی، ما میبینیم اعتراضات اصلا فروکش نمیکنه، یعنی از ایالتی به ایالت دیگه، و این نشان دهنده اینی که فقط قضیه سیاه پوست یا سفید پوست بودن، سفید پوست بودن مسئله نیست، این یک نارضایتی عمومی، یک نهاد ناآرام در دل جامعه آمریکا شکل گرفته که مردم سوال از هم میپرسن که ما چرا باید ایالات متحده آمریکا باشیم. حتی خبرهای خیلی ضعیفی میگه که از استقلال ایالات‌های شرقی، ایالات‌های ساحلی، ایالات‌های غربی صحبت میشه.
جنگ‌های طولانی شده تا اینا بشن ایالات.
بله بله.
منسجم بشن.
مردم الان میپرسن خب فایده‌اش چیه اگر فردی به مثال اون ایالتی که با بالاترین میزان رای به بایدن رای میده، میگه چرا باید رئیس جمهور من ترامپ باشه، در صورتی که دولت مرکزی نه منو حمایت میکنه در زمینه بیمه، نه در قوانینی که وضع کرده باعث نجات پرستی در ایالت من شده، من اینو نمیخوام. پس ما میبینیم که این دو قطبی از ایالت به ایالت دیگه و از شهر به شهر دیگه به صورت خزنده در حال حرکته. نکته دیگه ای که باید حتما بهش بیان بشه در مناظره، در مناظره و انتخابات آمریکا، بحث تأثیرگذاری دول دیگر درباره این درباره سیاست خارجی آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری. خب هر دو طرف سه کشور متهم میکنن، ایران، چین و روسیه در انتخابات ما دخالت میکنن. هر دو طرف اینو
استدلالشون چیه؟
استدلالشون حالا بزنیم جلوتر. حالا بیایم ببینیم چه کسانی دوست دارن چه کاندیدای پیروز بشن. به طور مشخص ما سیاست خارجی روس‌ها رو پیروزی آقای ترامپ میدونیم. چرا؟ ما میبینیم که در خصوص بلاروس، منازعات بلاروس، آمریکا هیچ اظهار نظری کوچیک کرد و از کنارش رد شد، پمپو هیچ کار نکرد، در صورتی اگه خانم کلینتون بود میرفت پایتخت بلاروس و یک انقلاب رنگی اتفاق میافتاد. روس ها میخوان ترامپ رای بیاره، از اون ور متحد نزدیکشون، متحد قدرتمند اقتصادیشون چین به عکس میخواد بایدن رای بیاره. تمام اینها انتخابات 2020 آمریکا رو بسیار پیچیده و
این
پیچیده.
این که میگید مستند هستش، این که روس ها علاقه به رای بردن ترامپ دارن،
هیچ سیاست خارجه اعلامی روسیه نیست، ولی تحرکات روس ها، این که سعی کردن دولت روسیه، آقای لاوروف سعی کرد منازعه گفتگویی بین ایران و آمریکا شکل بگیره معید این قضیه.